دو از در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 20مین نیمروز آبان ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با رضا ولیزاده و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنونده گرامی. به دنبال امضای تفاهم‌نامه صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، هزاران تن از معترضان ارمنی ساختمان پارلمان آن کشور را اشغال کرده و به ساختمان‌های دولتی آسیب زدند. در جریان این درگیری رئیس پارلمان مصدوم شد و چندین ساختمان دولتی به تصرف معترضان درآمد. ساعتی پیش از این تظاهرات خیابانی، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تفاهم نامه صلح با جمهوری آذربایجان را با میانجیگری روسیه امضا کرده بود. بر اساس این تفاهم نامه، نیروهای روسیه برای حفظ آتش‌بس و جلوگیری از درگیری‌های جدید در مناطق مرزی مستقر خواهند شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، نیروهای ارتش ترکیه نیز در مناطق مرزی مستقر خواهند شد. اما ارمنستان این گزارش‌ها را رد کرده و می‌گوید تنها برای حضور نیروهای روسی در منطقه توافق شده است. در درگیری نظامی 6 هفته‌ای میان دو کشور در منطقه قره‌باغ، 100 نفر از نظامیان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. صاحب عریقات، دبیر اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین و مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطینی، بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 صبح امروز سه‌شنبه درگذشت. صاحب عریقات 65 ساله که ماه گذشته به این بیماری مبتلا شده بود، در بیمارستانی در بیت المقدس درگذشت. آقای عریقات پس از امضای قرارداد صلح اسلو بین فلسطینیان و اسرائیل در سال 1993، مسئولیت مذاکرات با اسرائیل را بر عهده گرفت و برای 2 دهه در بیشتر گفتگوها با مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی شرکت داشت و یکی از چهره‌های میانه روی تشکیلات خودگردان فلسطین بود.
These are my children. These are my grandchildren that who are dying in the streets.
برخی از سازمان‌های فلسطینی او را به دلیل تلاش برای رسیدن به توافق با اسرائیل برای تشکیل کشور فلسطین خائن می‌دانستند و برخی هم وی را یکی از قهرمانان ملی خود قلمداد می‌کردند. ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، در ابلاغیه‌ای خطاب به دادستان‌های فدرال این کشور اجازه داد آنها اتهام‌ها مبنی بر وقوع تخلف در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کنند. این در حالی است که هنوز شواهدی مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری از سوی دونالد ترامپ ارائه نشده است. در پی این دستور، ریچارد پیلگر، مدیر بخش جرایم انتخاباتی وزارت دادگستری آمریکا، از سمت خود استعفا کرد. ویلیام بار در طول دوره تصدی پست دادستانی آمریکا چندین بار از سوی دموکرات‌ها و منتقدان دیگرش به سیاسی کاری در سیستم قضایی متهم شده است. ستاد انتخاباتی جو بایدن گفته است ویلیام بار که در حال اجرای ترویج ادعاهای اثبات نشده دونالد ترامپ در مورد تقلب در انتخابات است. در آمریکا مقام‌های محلی و ایالتی آرای انتخاباتی را شمارش و کنترل می‌کنند و در صورت شکایت نامزدهای انتخابات، دادگاه‌های ایالتی مسئول رسیدگی به شکایات هستند. و غلام حسین اسماعیلی از آزادی 157 زندانی که او آنها را امنیتی خوانده خبر داده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، از بیش از 2300 زندانی که تاکنون آزاد شدند، 157 نفر زندانیانی بودند که به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و شرکت در آنچه که وی اختشاش‌ها نامیده متهم شده بودند. هفته گذشته برخی فعالان مدنی در ایران از احتمال عفو 10 تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان گذشته خبر دادند، اما اسامی این افراد منتشر نشده است. 100 تن از معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه گذشته و دیگر تجمعهای اعتراضی دستگیر و عده‌ای از آنها محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت یا اعدام محکوم شدند. نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی بارها خواستار آزادی بدون قید و شرط معترضان بازداشتی شدند. پروانه.
ممنونم رضا. رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. رهبر ارمنستان از توافق پایان جنگ با آذربایجان خبر داد. نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت کرونا در ایران. مبتلایان به کرونا از مرز 10,000 نفر گذشتند. و نگاهی داریم به واکنش مردم ایران به نتایج انتخابات آمریکا. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان به کرونا در ایران و به ویژه در تهران، شرایط هر روز از پیش وخیمتر و سیاه‌تر گزارش می‌شود و برخی از مقامات مسئول می‌گویند کرونا بیداد می‌کند و قتل عام می‌کند و هنوز بسیاری از جمله دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، معتقدند تنها راه چاره تعطیلی 2 تا 3 هفته‌ای در تهران است. کیانوش فرید با ما همراه هست با آخرین اخبار مربوط به کرونا. کیانوش، چه خبر تازه برامون داری؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو هم گفتی، واقعا هر روز وضع سیاه‌تر از روز پیشه. روند مرگ روزانه بیش از 400 نفر دیگه داره عادی میشه. چند روز هفته اشاره میشه که ما داریم ادامه میدیم و میگیم بالای 400 نفر در واقع جان خودشون رو از دست دادن. شتاب ویروس کرونا هر روز بیشتر میشه. تمام هشدارها، پیش‌بینی‌ها، مشکلاتی که یکی پس از دیگری در تمام این مدت گفته شده بود و گوش زد شده بود به دولت آقای روحانی، در حال حاضر به واقعیت بدل شده. وضعیت قرمز دیگه نداریم، واقعا سیاهه. خود آقای حریش‌چی، معاون کل وزیر بهداشت، امروز اعلام میکنه که هر 3 دقیقه یک ایرانی داره جان خودش رو از دست میده و همچنان خبرها و واکنش‌ها حول قرنطینه شدن تهران و کلان شهرات امری که نزدیک به 1 ماه آقای زالی این رو میخواد، اعضای ستاد مقابله با کرونا میخوان، تعدادی از اعضای شورای شهر میگن، جامعه پزشکی، رئیس بیمارستان‌ها، همه و همه به دلایل افزایش موارد ابتلا و تعداد جان باختگان خواستار تعطیلی حداقل تهران شدن. اما در نهایت دولت آقای روحانی با همه این شواهد موجود که کادر پزشکی در واقع داره ازش حرف میزنه که فقط بخواد سرپا بیسته و جان کمتری از آدم ها از دست بره، با اینم موافقت نکرده. امروز اقبال شاکری نماینده مجلس توییتی کرده که میگه عدم قرنطینه تهران منجر به مرگ هزاران نفر میشه. برای حفظ جان مردم حداقل 1 جو غیرت به خرج بدید. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران آقای شهریاری نامه‌ای نوشته نسبتاً مفصل با آقای روحانی که میگه تهران و کلان شهرها رو بین 15 تا 30 روز به صورت کامل تعطیل کنید و نوشته این تصمیم رو همین امروز هم که بگیرید دیره. این درس خواستا در حالی مطرح میشه که آمار کرونا واقعا داره بیداد میکنه. امروز حاله قائم، مدیر گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یک مصاحبه مفصلی کرده که نمیشه از صحبتاش بگذریم. میگه اگه قرنطینه نکنید کرونا قتل عام میکنه. میگه وظیفه دولتی که تو این مرحله، تو این روزهای سخت، به طور کامل قرنطینه کنه، چون جان آدم ها در میانه. وظیفه ماست به عنوان کادر پزشکی که این رو گوشزد کنیم و جلوی مرگ و میر رو بگیریم. و تاکید میکنه تعطیلی یا بازگشایی یا هیچ کدومشون در زمان درست اجرا نشدن و الان هم تنها راه چاره قرنطینه کامله. اشاره میکنه دیگه به مسائل اقتصادی، به خاطر اون میگن کشور رو نمیشه قرنطینه کامل کرد. سوال اینه که آیا بار اقتصادی تحمیل شده ناشی از شیوع ویروس کرونا که بعد دوش کشور الان تحمیل شده کمتر و سبکتر از باریه که بسیار قبل‌تر با اجرای قرنطینه کامل میتونستیم تحمل کنیم؟ میگه موافق رنگبندی ها نیستم، یه جا میگن زرد، یه جا میگن نارنجی. همه اینها باعث میشه مردم دچار ایمنی کاذب و دوگانگی درشون بشه و رعایت نکنن. همین الان میگه مرگ و میرها بسیار بالاتر از اون چیزه، به رقم به حالت فاجعه و وحشتناک داره و تاکید میکنه که آن چیزی که به عنوان اعمال در واقع محدودیت ها میگن، رستوران ها، کافی شاپ ها، میگن تعطیل، بیرون غذا و ببرین اما مردم اونجا جمع میشن، اینها نتیجه این نداره و فقط تنها چاره و چاره همون تعطیل کردن و قرنطینه است. از اینها اگر وقت باشه پروانه، سعید نمکی هم انگار دیگه کاری از دستش بر نمیاد، امروز داره پیام میده به مردم لطفا از خونه خارج نشید، به اماکن شلوغ نرید، ماسک سلایه بزنید و فاصله هاتون رو رعایت کنید. و امروز هم یک در واقع صحبتی کرده آقای نمکی و میگه برای مقابله با کرونا با طرح محل محور از امروز وارد میدون میشن و حرفش بود قبلا 20 میلیون سفیر سلامت در خانواده ها و از این طریق ردیابی میکنن بیمارها.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران با ما بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان توافقنامه ای را با روسیه و آذربایجان برای پایان دادن به جنگ بر سر منطقه قره‌باغ امضا کرد که از روز سه‌شنبه یعنی امروز اجرایی می شود. این در حالی است که در سالهای گذشته بارها درگیری هایی صورت گرفته و آتش بس های متعددی در این میان اجرا شده است. آیا توافق صلح شب گذشته را می توان همان توافق صلحی دانست که 30 سال پیش قرار بود برقرار شود و اجرایی؟ پروانه وحیدمنش یعنی خودم در گفتگو با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات تاریخ اجتماعی آمستردام ابتدا این سوال را مطرح کردم.
بیش و کم چنینه، به پیشینه قراردادی از این دست حدود 30 سالیست، 25 سالیست که مورد گفتگو قرار گرفته بوده، اما عمدتاً آذربایجان با این طرح موافق بوده ولی ارمنستان تن نمی داده و سرآخر خب دیدیم که دیشب ارمنستان هم موافقت کردش که این طرح رو بپذیره و تمام اون سرزمین هایی که در فاصله 1988 تا 1993 در اختیار خودش گرفته بود به آذربایجان پس بده.
این که دو طرف دیشب حاضر شدن که این توافق رو امضا کنن و بپذیرن، حاوی چه نکاتی است و چه اهمیت تاریخی داره این توافق؟
خب اجازه بدید به دو نکته مهم اشاره کنم. نخست این که این قرارداد صلح بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان امضا شده و نه جمهوری آذربایجان و جمهوری خود مستقل خوانده آرتساخ یا قره‌باغ، و این اون نکته بسیار مهمیه چون در طول این 25 سال جمهوری ارمنستان مدعی بود که جنگ آذربایجان با جمهوری خود مستقل خوانده آرتساخ یا قره‌باغ و ارمنستان اینجا هیچ نقشی نداره و حالا امضای این قرارداد بین دو جمهوری نشون دهنده اینه که ارمنستان خودش رو متعهد میکنه که پای این قرارداد بیسته. نکته مهم دیگه اینه که این قرارداد باعث میشه که در حقیقت با اشاره به حضور سربازان حافظ آتش‌بس و حافظ صلح از نخستین دقایق امضای این قرارداد تأمین بیشتری داشته باشه، اطمینان بیشتری رو پدید بیاره برای پایایی این آتش بس و صلح.
علیف دیشب در سخنرانی خودش از نهاد بررسی اجرای صلح صحبت به میان آورد و از ترکیه و روسیه یاد کرد، در حالی که در بند 5 این توافق نام هیچ کشوری برای نیروهای حافظ صلح ذکر نشده و ارامنه با این سخنان علیف مبنی بر حضور ترکیه مخالف هستند. این روند چطور میتقاد پیش بره و نقش ترکیه در این میان چیست؟
به درستی اشاره کردین، این که از نکات مبهم این توافقنامه است. در آغاز گفتگویی که آقای علیف با آقای پوتین داشتند از طریق تلویزیون اشاره کردند که به این قرارداد پایبندند و حضور نظامیان روس و نظامیان جمهوری ترکیه رو به عنوان پاسبان پاسدار این صلح و آتش بس گرامی می‌دارند، ارج می‌گذارند و قبول می‌کنند. این مقدمه‌ای بودش که در حال حاضر تو فضای مجازی و تمام خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان به اون اشاره شده، اشاره‌ای صریح به نقش جمهوری ترکیه در این فرایند آتش بس و صلح. اما ترجمه این رو ما در حقیقت در این توافق نمی بینیم. این نکته مهمیه و مبهمیه و امیدواریم در روزها یه آینده حداقل از طرف دولت ترکیه این روشن بشه که جایگاه دولت ترکیه و نیروهای نظامی دولت ترکیه در این آتش بس چگونه جایگاهی خواهد.
نگاهیم داشته باشیم به نقش ایران. در حال حاضر قراره که در مرز این دو کشور در نزدیکی مرز ایران نیروهای حافظ صلح بیان که حالا گفته میشه بخشی از اینها هم ممکنه که نیروهای ترکیه باشن. وضعیت ایران چه خواهد بود و چه واکنشی نشان خواهد داد به این موضوع؟
آنچه که در نزدیکی مرز ایران به جد مطرحه یک کوریدور دیگه هستش که قراره که جمهوری خودمختار نخجوان که بخشی از آذربایجانه به خاک مادر یعنی خاک جمهوری آذربایجان در حقیقت متصل کنه. خب در جریان این مناقشه منازعه بین ارمنستان و آذربایجان که بیش از 30 سال به درازا کشید، تمام این منطقه در اختیار نیروهای ارمنستان بود و جمهوری نخجوان اگر میخواست به سرزمین مادر ارتباطش راه پیدا کنه باید از درمیان خاک ایران میگذشت، از شمال ایران میگذشت، دور میزد و میرفت به در حقیقت جمهوری آذربایجان. حالا بر اساس این قرارداد یک کوریدور از درون خاک ارمنستان جمهوری نخجوان رو، ایالت خودمختار نخجوان رو به خاک مادر در حقیقت وصل میکنه و این کوریدور هم از توسط سپاهیان حافظ صلح روسیه و یحتمل ترکیه پاسداری میشه. این در حقیقت نزدیکترین جایی است که نکته مکانی است که سپاهیان حافظ صلح به خاک ایران نزدیکن. اما در مجموع اگر من بخوام یه نگاه کلان داشته باشم باید بگم که امروز هم ایران بعد از این قرارداد نفس راحتی میکشه. آنچه که برای ایران به جد نگران کننده بود این که ابعاد این مناقشه، این منازعه چقدر میتونه غیر قابل پیش بینی بشه و آرام آرام تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار نیابتی که برای جمهوری اسلامی به جد نگران کننده و امنیتیه.
تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات تاریخی آمستردام درباره توافقنامه صلح ارمنستان با روسیه و آذربایجان توضیح میداد. اما به دنبال امضای تفاهمنامه صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان هزاران تن از معترضان ارمنی ساختمان پارلمان این کشور رو اشغال کرده و به ساختمان‌های دولتی آسیب زدند. در جریان این درگیری رئیس پارلمان مصدوم شده و چندین ساختمان دولتی به تصرف معترضان در اومده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
مردم ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چنان درگیر اخبار آن بودند که دست کم در عصر ظهور تکنولوژی‌های جدید بی سابقه بوده است. اما چرا برای افکار عمومی ایران این انتخابات این چنین مهم بود؟ الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب میان جو بایدن دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهوری در قدرت جمهوری‌خواه و حتی همکنون در بحبوحه تلاش ترامپ برای غیرقانونی اعلام شدن رأی‌گیری و یا نحوه شمارش آرا در برخی ایالت‌ها، مردم ایران در دنبال کردن آن به هر طریق ممکن کوشا بودند، تا بدان درجه که حتی از خود شهروندان آمریکایی هم به مراتب پیشی گرفتند. به گزارش روز دوشنبه روزنامه آفتاب یزد، در موتور جستجوی گوگل ایران چهارم و آمریکا در جایگاه نهم قرار دارد. اما چرا؟ آیا این نشان از اشتیاق مردم ایران داشته یا نگرانی آنها؟ حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در ایران در گفتگو با رادیو فردا میگوید مردم ایران امیدشان به انتخاب ترامپ بود تا جمهوری اسلامی را به زانو درآورد.
در رابطه با اینکه چرا مردم ایران به انتخابات امریکا حتی از خود امریکایی ها حساس‌تر و پیگیرتر بود، این برمیگرده به اینه که اون مخالفت جدی و اساسی که مردم با حاکمیت ایران دارن و احساس میکردن که زور خودشون و زور جامعه مدنی نمیتواند حریف حکومت بشود، بر مبنای اینکه یک ظالم بزرگتر یا یک قدرت بزرگتر میآید و قدرت فعلی رو برکنار میکنه، به انتخاب مجدد آقای ترامپ حساسیت ویژه رو داشتن و احساس میکردن این سیر برخورده چکشی و فشار فزاینده‌ای که به لحاظ سیاسی و اقتصادی علیه حاکمیت ایران دولت ترامپ در پیش گرفته، این نهایتاً داره میرود که به یک نتیجه برسد که جمهوری اسلامی زانو بزند و تسلیم بشود. ولی با آمدن آقای بایدن، نظر خیلی این بود که این ممکنه اینجا یک سکته و یک وقفه‌ای رو ایجاد بکنه و این سبب بشه که یک تنفسگاهی برای حاکمیت ایران ایجاد بشه و آش همان باشد و کاسه همان و مجدداً قدرتمند بشه و زور حکومت بالاتر برود و دیگر نتوانند به این راحتی با حکومت مبارزه بکنند.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و دیگر مقامات ایران پیشتر حاکی از آن بود که انتخاب این یا آن نامزد هیچ فرقی برایشان نمی کند. اما با اقتصادی این چنین ورشکسته و فروپاشیده که ترامپ را متهم اصلی آن معرفی می کنند، آیا می توان این اظهارات را باور کرد؟ با توجه به گسستگی واضح اعتماد مردم به دولت و نظام و تفاوت واضح‌تر دیدگاه‌هایشان با سردمداران و مسئولان این نظام، این پرسش مطرح است که از نقطه نظر اجتماعی مردم ایران چگونه ذهنیتی داشته و دارند و چه بر سر ملت ایران آمده که این همه درگیر انتخابات در کشوری در دوردست‌ها شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
برای توضیح این توجه بیش از اندازه مردم ایران به انتخابات آمریکا، شاید بد نباشه هم به وضعیت عینی در داخل کشور توجه کنیم، هم به وضعیت ذهنی از لحاظ اجتماعی. ما میدونیم که از لحاظ عینی اوضاع در داخل بسیار نابسامان و بحرانی است. مردم در رنج و دشواری زندگی میکنن و زیر فشار طاقت فرسایی هستن. از نظر ذهنی مردم امیدشون رو تا حد زیادی به تغییر از داخل از دست دادن. تجربه های موفقیت آمیزی در این زمینه نداشتن و امید به این تغییر به نظر میرسه داره از بین میره. بنابراین امیدشون رو به تغییر از خارج معطوف کردن و این خارج در اینجا عبارت است از آمریکا. در این انتخابات دو نوع امید رو میشد جستجو کرد. امید کسانی که فکر کردن آمدن دموکرات‌ها و بایدن بر سر کار باعث میشه که تحریم برداشته بشه، گشایش اقتصادی حتی موقت حاصل بشه، و امید کسانی که فکر کردن با آمدن ترامپ ممکنه کار رژیم یکسره بشه. این دو تا امید مختلف به این انتخابات پیوند خورده بود، گرچه هر دو امید در واقع با انتظارات غیر واقعی همراهه، ولی میتونه وضعیت ذهنی رو که موجب توجه بیش از اندازه شده به این انتخابات رو تا حد زیادی توضیح بده.
فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد به رادیو فردا میگوید شاید این موضوع به دلیل شکاف عمیق میان ملت و دولت باشد. او نیز از ناامیدی مردم به اصلاح نظام میگوید.
ظاهرا مردم راه حل داخلی برای بنبست سیاسی در ایران رو ازش گذشتن و شاید فکر میکنن که راه حل در خارج از کشور وجود داره، نه در داخل. دومیش اینه که گویی مردم با این رفتارشون این رو نشون میدن که ظاهرا توانایی تغییر قضایا رو از دست دادن و فکر میکنن که معادلات خارج از کشور، اگر جمهوری خواها برن، مثلا دموکرات ها بیان، ترامپ بره و بایدن بیاد، میتواند روی جریان های داخل ایران تاثیر بگذاره. بخشیش بیانگر عمق شکاف بین مردم ایران و حاکمیتی که مردم فکر میکنن که حاکمیت سیاسی به مردم تکیه نداره، به حرف مردم گوش نمیده، در نتیجه هیچ رابطه منطقی بین اینها وجود نداره. و آخرش اینه که به نظر میرسه که مردم با این رفتارشون این رو توضیح میدن که ما در همه رأی‌گیری ها شرکت کردیم، تظاهرات کردیم، اعتراض کردیم، هیچ کدوم از اینها تأثیر نداشت و نتوانستیم معادلات سیاسی رو تغییر بدیم. با این احوال باید به این توجه داشت که آن کسی که باید ایران رو اصلاح کنه و باید بسازه و معادلات رو جابجا کنه و تغییر بده، باز هم مردم ایران هستند.
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هرچند با انتخاب جو بایدن به نظر می‌رسد که به پایان رسیده است، اما برخی خبرها حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در 10 هفته باقی مانده از زمامداریش سیلی از تحریم‌های تازه را علیه ایران اعمال خواهد کرد. تحریم هایی که حاصل همکاری آمریکا، اسرائیل و چند کشور حاشیه خلیج فارس است. بر اساس منابع این اخبار، دولت ترامپ و اسرائیل در صدد هستند تا راه بازگشت جو بایدن به برجام را سخت‌تر کنند و تحریم های جدید به نحوی طراحی شدند که در دولت بعدی هم ملغا شدنی نباشند.
الهه روانشاد گزارش میداد. اما رضا تبریزی، وزنه‌بردار و قهرمان معلولین جهان، به جرم توهین به مقدسات زندانی شده است. او در صفحه اینستاگرام خود اعتراض کرده بود که چطور با وجود باز بودن اماکن مذهبی باشگاه‌های ورزشی باید تعطیل باشند. مانیا منصور همکارم نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و آنچه کاربران در این مورد به اشتراک گذاشتن. مانیا، چه خبر از شبکه‌های اجتماعی؟
بله، همطور که گفتی، در پی بازداشت رضا تبریزی نوری در مشهد، ورزشکار معلول بدنسازی که در سال 2016 هم قهرمان جهان شده، گروهی روز گذشته در صحن آرامگاه امام هشتم شیعیان جمع شدند، خواستار برخورد با این ورزشکار شدند، خواستار اعدامش شدند به علت توهین به مقدسات مذهبی. آقای تبریزی چند روز پیش در یک استوری اینستاگرامی جمله نوشته بود که مضمونش هم بود که گفتی، اما کلمه‌ای که از اون توهین محسوب شده نوشته. به هر حال در توییتر کاربران با هشتگ رضا تبریزی به این خبر واکنش نشون دادند، چه طرفداران او و چه مخالفان او. کاربری توییت کرده: جدی بشینیم یه دقیقه، آروم فکر کنیم به اون لحظاتی از تاریخ بشر که یه نفر به این نتیجه رسید اگه دیگران باش هم عقیده نباشن یا به باوراش کج نگاه کنن باید کشته بشن. گرفتن حیات انسان این ارزشمندترین امکان هستی برای نشنیدن نظر مخالف. سردار پاشوی، کشتیگیر ایرانی، هم توییت کرده: با وجود معلولیت قهرمان جهان می‌شود، به باز بودن حرم و بستن باشگاهش اعتراض می کند، به زندان انداخته می شود، باشگاهش تخریب می شود و به اعدام تهدید می شود. روز این مردم حسینیه هایتان را بر سرتان آوار می کنند و دوران هوچیگری شما تمام می شود. اما یک کاربر خانومی به نام عسکری توییت کرده: اعدام فوری رضا تبریزی تنها چیزیه که می تونه مردم رو آروم بکنه در مشهد. کاربر دیگری توییت کرده: اتفاقی که برای رضا تبریزی داره میافته رو شما هیچ کجای دنیا مگه تو قلب داعش یا طالبان نخواهید دید. بعد وزیر خارجه همین جای ترسناک تروریستای الله اکبرگوی نیست رو محکوم میکنه، اما تو کشور خودش مجازات اسلامی با آنچنان رفعتی اجرا میشه که قراره گردن یک ورزشکار معلول تنابه دار بندازن. فاطما نوشته: وقتی از لزوم کمپین اتحاد برای نوید میگیم، برای این است که اگر متحد نشویم این نظام ایدئولوژیک و مقدسگرا هر بار به هر بهانه یکی از ما رو به نوبت برای استمرار حکومتش قربانی میکنه. اگه متحد نشیم شک نکنید یکی یکی قربانی حکومت داعشی میشیم. اتحاد برای نوید اتحاد برای رضا تبریزی است. پیام نوشته: استبداد دینی چیست؟ استبداد دینی یعنی من آخوند مغازم تعطیل نشه، ورزشکار مغازش تعطیل بشه و از نون خوردن بیفته. اعتراضم کرد با پوت ساکتش میکنیم. وفا نوشته: دستگیری رضا تبریزی در مشهد بار دیگر نشان داد در ایران آزادی بیان داریم، اما آزادی بعد از بیان نداریم. ماکارن توییت کرده: خود مسلمانان بزرگترین عامل اسلام حراسی هستند. داریوش نوشته: در حرم امام رضا تجمع کردن و با شعار فحاش بر ائمه اعدام باید گردد، توهینگر فاطمه اعدام باید گردد، مرگ بر نوش دست مکرون، خواستن که رضا تبریزی ورزشکار قهرمان جهان مشهدی اعدام بشه، یعنی داعش از رأی گردن به مردم نزدیک‌تره. اما هاشم نوشته: بر اساس ماده 513 قانون اساسی، هر کس به مقدسات اسلام یا هر کس انبیای اعظم یا ائمه طاهرین اهانت کنه مشمول حکم اعدام میشه، در غیر این صورت من باید به حکم به حبس از 1 تا 5 سال محکوم بشه. آخرین توییتی که میخونم از کاربری هست که نوشته: هرچی فکر میکنم به نتیجه نمیرسم، چرا رضا تبریزی وقتی میدونه به ثانیه نمیکشه میگیرنش، اون استوریو اونجوری میذاره؟ پسر تو از چی گذشتی؟
سپاس از مانیا منصور که با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی با ما بود. اما در حالی که پیام تبریک رهبران جهان به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا ادامه دارد، دونالد ترامپ که نتیجه انتخابات را نپذیرفته از همکاری آژانس‌های فدرال با تیم انتقالی جو بایدن جلوگیری می‌کند و دادستان کل ایالات متحده نیز به وزارت دادگستری این کشور برای تحقیق در مورد بی‌نظمی‌های ادعایی ترامپ در روند رأی‌گیری چراغ سبز نشان داده. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از آرامش، شادمانی و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.